گلخانه.
به نام خداوند مهرآفرین، عرض سلام دارم خدمت شما خوبان همراه رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه‌های گلخانه در خدمت شما عزیزان هستیم و به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تأثیرات تولید و مصرف انرژی بر محیط زیست است. کشور ما ایران کشوری رو به توسعه است و توسعه نیز بدون رشد صنعت و اقتصاد معنا ندارد. اصلی ترین نیاز صنایع و واحدهای تولیدی انرژی است و تولید و مصرف انرژی به محیط زیست آسیب می رساند. افزایش کارکرد مصرف انرژی به معنی کاهش میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید کالای صنعتی، بهبود بازده ماشین‌آلات و سیاست‌گذاری مناسب و آموزش کارکنان از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در فرایندهای تولید و نخستین گام در بخش صنعت است. گام دوم کاهش شدت مصرف انرژی در بخش صنعت، افزایش بازده انرژی محصولات تولیدی است که در سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل حمل و نقل خانگی، تجاری و کشاورزی مصرف می‌شود. چرا که وقتی در طراحی فرایند تولید یک محصول مصرف کمتر انرژی توسط آن پیش بینی شده باشد، مقدمات صرفه‌جویی انرژی در آینده فراهم می شود و در زمان بکارگیری آن بدون نیاز به هزینه های جدید انرژی مصرفی کاهش خواهد یافت. دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه همراه شما عزیزان صحبت‌های خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محترم برنامه رو می‌شنویم که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
سلام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه گلخانه. در ادامه مباحث قبل در مورد محیط‌بان‌ها، مشکلات اون‌ها رو با هم بررسی می‌کردیم. یکی از مشکلات این عزیزان کار شبانه روزی هستش. محیط‌بان‌ها در منطقه باید به صورت شبانه روزی حضور داشته باشن. میزان شیفت کاری اونها به لحاظ کمبودی نیروی انسانی خیلی بیشتر از چیزی که باید باشه و اکثرا با مشقت‌های زیادی در این زمینه روبرو هستن. محیط‌بان‌ها وظیفه‌شون حفاظت از 11% خاک کشور، مناطقی که حفاظت شده محسوب میشن و زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارن. با این حال نسبت به این 11% ما کمبود نیروی انسانی داریم که یکی از مهمترین موضوعاتی است که حوزه محیط‌بانی کشور با اون روبروست و برای جبران اون باید برنامه‌های جدیدی رو به کار بگیره و یک سری مجوزها رو بگیره و بتونه محیط‌بان‌ها رو استخدام بکنه که البته باید امکاناتی رو برای اونها فراهم بکنه و تشویق بشن یک سری از مردم که بیان و به این شغل وارد بشن، از جمله که اونها باید مسلح به سلاح باشن، مدرج به درجه باشن که امکان ارتقای شغلی داشته باشن و همچنین امکان لباس رسمی که بتونن از مناطق حفاظت بکنن، یعنی تجهیزاتشون باید از هر نظر تکمیل باشه. و و دوم این که از نظر مشکلات مالی اینها رو تأمین بکنه. میدونیم که هر شغلی یک سری مشکلات مخصوص به خودش داره. محیط بانی هم بی نصیب از این مشکلات نیست که شاید خیلی از ماها به خاطر عدم آشنایی که با این شغل داریم این مسئله رو ندونیم. بزرگترین مشکل و دغدغه‌ای که برای محیط بانها وجود داره مسائل مالی است. دوستان با توجه به اینکه کار اینها شبانه روزی هستش و حجمش بسیار بالاست، مناطقی که باید رصد بکنن بسیار گسترده هست، دستمزد اونها از متوسط جامعه بسیار پایین تره و هنوز خیلی از امتیازات حقوقی برای اینها اجرا نشده. همچنین اونها علاوه بر این مسئله معیشتی باید از نظر حقوقی هم حمایت بشن تا بتونن با مشکلات راحت تر برخورد بکنن، با معضلات راحت تر برخورد بکنن و مشکل کمتری براشون ایجاد بشه. مسئله دیگه اینی که تجهیز باید بشن. محیط بانهای ما باید به امکانات روز تجهیز بشن، باید موتورسیکلت های مخصوص، خودروهای مخصوص داشته باشن، از دوربین های بتونن استفاده بکنن، یعنی باید امکان برخورد اونها رو با متخلف با شکارچی به حداقل برسونیم، امکانات رصد در اختیارشون قرار بدن، امکانات بروز رصد، تجهیزات ماهواره، تجهیزات دید از دور، استفاده از پهپاد برای حفاظت از مناطق تحت حفاظت محیط زیست که البته در بعضی مناطق آزمایشی شروع شده ولی واقعا نیاز به تجهیز گسترده وجود داره. یکی از بزرگترین معضلات اینها مبحثی به نام زمینخواری هستش که در شرایط فعلی این که بخوان از عرصه‌های طبیعی در برابر زمینخوار محافظت بکنن باعث به وجود اومدن مشکلات زیادی برای این عزیزان شده و نیاز هست که حتی منابع طبیعی روی این موضوع ورود کنه و مانع سوء استفاده برخی از افراد سودجو بشه. در مورد قوانین هم که خدمتون عرض کردم، این قوانین باید طوری باشه که از اونها چه از نظر قضایی چه از نظر حقوقی و معیشتی حمایت بکنه. یک محیط بان باید 18 روز سر کار باشه در یک ماه و 12 روز حق مرخصی داره. 18 روز کار یعنی 432 ساعت کار، در حالی که همه معمولا 144 ساعت در طول ماه کار میکنن. خب این ساعت کاری بالا بدون داشتن حق ماموریت و اضافه کاری مناسب، بدون اینکه اسلحه‌های به روز داشته باشن، لباس، شیفت کاری و مسائل دیگه مهمترین چالش محیط بان ها هست. و یکی از مهمترین معضلات اونها بحث آموزشیه. محیط بان باید مرتب آموزش‌های تخصصی رو یاد بگیره، باید آموزش فعالیت و پیگیری پرونده در دادسرا رو بدونه، باید بدونه با جرم چطوری برخورد کنه و همینطور آموزش‌هایی که مربوط به سلامت بدنی و جسمی هستش رو باید داشته باشه. باز هم در این مورد در برنامه‌های آتی با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، بدرود.
طبق مطالعات سازمان‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص شده است که عمده‌ترین بخش اتلاف مربوط به آگاه نبودن مدیران فنی از نحوه بکارگیری فناوری‌های موجود است. بنا به اظهارات کارشناسان، شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط حدود 4-5 برابر شدت مصرف در سطح جهان است. در کشور ما همه اقشار جامعه نیازمند آموزش روش‌های مصرف صحیح انرژی هستند و این آموزش‌ها باید به صورت تخصصی درباره انواع تجهیزات صنعتی همچون پمپ‌ها، الکتروموتورها، مشعل‌ها و همچنین نحوه مصرف انرژی در منازل و محل کار باشد. تمام کشورهای صنعتی و اغلب کشورهای اروپایی قوانین خاصی برای مصرف انرژی دارند، ولی کشور ایران فاقد این قوانین است. دوستان همراه رادیو فرهنگ، گلخانه تقدیم حضور شما عزیزان میشه و دعوت میکنم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی رو بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. میخواهیم صحبت‌های جناب آقای مهندس امین رحیمی پور معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال رو بشنویم. ایشون در خصوص چالش‌های عمده و عوامل ناپایدار جنگل‌ها برامون صحبت می‌کنن و نقش اهمیت جنگل‌ها برای حفظ حیات انسان و نبات برامون توضیحاتی رو ارائه میدن. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با چالش‌ها و عوامل ناپایدار جنگل، خب موارد خیلی زیادی است، ولی شاید حالا به ترتیب اولویت و یا خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم. مسئله اول اینه که عوامل اقلیمی یکی از عوامل ناپایداری، تغییراتی که به هر حال یه بخشش رو حالا انسان مسببش نبوده ولی بخش زیادیش رو انسان باعثش بوده. این تغییرات اقلیمی باعث شده که آفات و بیماری هایی برای جنگل وجود بیاد و از طرفی آتش سوزی هایی در جنگل ایجاد بشه. به هر حال اینها مسائلی است که باعث شده جنگل از اون حالت پایداریش یکم کاهش پیدا کنه. یکی دیگه از عواملی که شاید باعث ناپایداری و تخریب جنگل ها میشه حضور دام در عرصه های جنگلی است. دام به هر حال بخش زیادی از جنگل نشینان ما، مردم عزیز ما، به علت اینکه شغل دامداری دارن، دام رو به همون شیوه های سنتی که از قبل بوده استفاده میکنن و این دام ها وارد عرصه های جنگلی میشه. این یک نهالی اگر احیانا در طبیعت رویش کرده باشه توسط دام چرا میشه و به هر حال آینده جنگل به خطر میفته. بنابراین حضور دام یکی از معضل هایی است که البته بحث دام بحث پیچیده است و نمیشه به طور کل بگیم خط بکشیم و نبایستی دام وارد بشه، به علت اینکه با معیشت مردم سر و کار داره و اینکه بعضی وقتا خود دام هم باعث میشه اون علوفه‌ای که در کف جنگل هست از بین بره و آتش سوزی کمتر بشه. باعث یه حالت بینابینی و تعادلی برقرار بشه بین حضور دام و عرصه های جنگلیمون در قالب طرح‌های مدیریت. بحث بعدی که باعث عوامل ناپایداری میشه پروژه های عمرانی و معدنی که به هر حال در محدوده جنگل ها اجرا میشه. ما یک ماده قانونی داریم در قالب قانون افزایش بهره‌وری تحت عنوان بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. اونجا با صراحت عنوان شده که به منظور جبران خسارت و عرصه‌های جنگلی و مرتعی در جاهایی که پروژه‌های عمرانی اجرا می‌شود بایستی هزینه‌هایی پرداخت بشه. من میخواستم این نکته رو بگم که فلسفه وجودی این قانون کسب درآمد برای سازمان جنگل ها نیست، بیشتر برای اینه که هزینه تخریب جنگل برای کسی که دست به همچه اقدامی میزنه اینقدر بالا بره که دیگه براش به اصطلاح از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشه که تخریب جنگل رو ادامه بده. مثلا اگه یک جای پروژه عمرانی جاده یا خط انتقال گازی قرار هست عبور کنه، اون طراح و مشاور و اون مهندسینی که در ابتدا مطالعات رو انجام میدن و میخوان پروژه رو طراحی کنن آنقدر براشون مهم باشه بحث جنگل، هزینه ایجاد جاده آنقدر بره بالا در جنگل که ترجیح بده در جنگل این جاده عبور نکنه و درختی قطع نشه. بحث بعدی که یکی از عوامل مهمی که شاید خیلی از جنگل نشینان باهاش سر و کار دارن، استفاده از جنگل به عنوان سوخت هست. یه بخش زیادی از مردم جنگل نشین یا همجواران جنگل برای مایحتاج سوختیشون از چوب جنگل استفاده میکنن که این هم یکی از عوامل ناپایداری جنگل هست و لازمه که واقعا برای این هم برنامه و مدیریتی داشته باشه.
بسیار عالی. اما راهکارهایی و الزامات اجرایی توسط مسئولین و مردم بفرمایید که بتونیم به عنوان یک فرهنگ نهادینه کنیم.
در این ارتباط سازمان جنگل ها به عنوان متولی اصلی مدیریت جنگل با شناسایی و احصای تمام این عوامل ناپایداری متناسب با هر کدوم راهکار خودش رو در نظر گرفته، جاهایی رو تحت عنوان ذخیره‌گاه اعلام کردن و قرق میکنن که در حال این جنگل استراحتی بهش داده بشه، و یا اینکه وارد عرصه میشیم و در طول سال پروژه های زیادی رو اجرا میکنیم، پروژه های شامل غنی‌سازی جنگل، توسعه جنگل، کاشت نهال و بذر و هماهنگی هایی که با دستگاه های اجرایی انجام میشه برای ساماندهی و تعامل برای اجرای پروژه های عمرانیشون، کمیته های مختلف تشکیل شده که نهایت تلاش بشه که این پروژه ها کمترین آسیب رو به جنگل وارد کنن. یا بحثایی هست که البته در دفتر جنگل های خارج از شمال نیست ولی سایر همکاران ما در سازمان جنگل ها مثل یگان حفاظت، بخش حفاظت ما، مبارزه با آفات و بیماری ها، سوخت، تبدیل سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی نو، اینها مجموعه عواملی است که اقداماتی است که سازمان جنگل ها داره انجام میده برای کاهش در واقع اثرات اون عوامل ناپایداری. خب طبیعتا ما عمده کارهامون، سیاست سازمان جنگل ها اینه که با مشارکت مردم انجام بشه. یه بخشی از کاری که مردم انجام میدن، خب همین کاری که شما الان دارید انجام میدید، بحث فرهنگ سازی است و واقعا جای تشکر داره از رسانه ملی. و در پروژه ها مردم، در همه پروژه ها ما اولویت رو دادیم با مردم، یعنی اگه قرار هست جایی کار غنی سازی جنگل انجام بدیم، کار توسعه جنگل انجام بدیم، برحال به عنوان پیمان های کوچک سیاست و بخشنامه هایی که سازمان صادر کرده اینه که اینها همه توسط مردم اجرا بشه تا از طرفی هم این ارتباط تنگاتنگ بین مردم و منابع طبیعی برقرار بشه و از طرفی توانمند بشن جوامع محلی ما با این کمک هایی که سازمان جنگل ها میکنه. چون ما معتقدیم اگه مردم توانمند بشن از نظر اقتصادی قطعا توجه بیشتری به جنگل خواهند کرد و از طرفی بهره برداری و استفاده‌ای که از عرصه های منابع طبیعی قرار هست در آینده بشه اولویت باز با مردم هست. بنابراین یک ارتباط تنگاتنگی بین کارهای ما و مردم هست، یعنی ما بدون حضور مردم اولا میتونم بگم هیچ گونه موفقیتی نخواهیم داشت و تمام فعالیت‌های اجراییمون رو با مشارکت مردم انجام میدیم.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه، پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
تا
تاکنون طرح‌های مفیدی در زمینه بهسازی مصرف انرژی در کشور به اجرا درآمده است. از جمله تدوین مقیاس‌ها و معیارهای مصرف انرژی، اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، مدیریت انرژی در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های آموزشی، آگاه‌سازی و همچنین تهیه نرم‌افزارهای بهینه‌سازی است. به رغم موارد به انجام رسیده، همچنان ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که در صورت بکارگیری راهکارهای مناسب، نتایجی همچون کاهش تقاضای انرژی، بهبود الگوی تولید و مصرف و امکان استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای عرضه در بازارهای بین‌المللی انرژی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، لزوم حفاظت محیط زیست باعث محدودیت‌هایی در مصرف انرژی می‌شود. با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، مصرف انرژی در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. از آنجا که نیاز به انرژی پیوسته افزایش می‌یابد، آلودگی‌های زیست محیطی نیز بیشتر شده و به طور حتم با ادامه روند کنونی این منابع تجدیدناپذیر بیش از گذشته هدر می‌روند. به همین دلیل در سال‌های اخیر کوشش شده تا بر پایه آخرین دستاوردهای فناوری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش آلودگی اقداماتی انجام شود. دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت می‌کنم صحبت‌های دکتر رضوان وطن‌خواه را بشنوید که درباره متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت می‌کنند.
سلام و وقت بخیر. شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. امروز یه شعر بهاری از فریدون مشیری براتون انتخاب کردم که در ادامه میخونم و امیدوارم که شما عزیزان هم مانند همیشه ما رو همراهی بفرمایید. ای بهار، ای بهار، ای بهار، ای بهار، تو پرندت رها بنفشت به بار، میوزی پر از ترانه، میرسی پر از نگار، هر کجا که رهگذار توست شاخه های ارغوان شکوفه ریز، خوشه عقاقیا ستاره بار، بیدمشک زعفشان لشکر تو را طلایه دار. بوی نرگسی که می کنی نثار، برگ تازه‌ای که می دهی به شاخسار، چهره تو در فضای کوچه باغ، شعر دلنشین روزگار، آفرین آفریدگار. ای طلوع تو در میان جنگل برهنه، چون طلوع سرخ عشق پشت شاخه کبود انتظار. ای بهار، ای همیشه خاطر عزیز، عاقبت کجا، کدام دل، کدام دست آشتی دهد من و تو را؟ تو به هر کرانه گرم رستخیز، من خزان جاودانه پشت میز. یک جهان ترانه ام شکسته در گلو، شعر بی جوانه ام نشسته روبرو، پشت این دریچه های بسته میزنم هوار، ای بهار، ای بهار، ای بهار. امیدوارم که روزگارتون بهاری و سبز باشه. در پناه حق سلامت باشید.
علاقمندان به محیط زیست و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، از اینکه همراه گلخانه بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، فرهیخته ارجمند، ایرانی والا تبار. با سلام و درود فراوان بدین وسیله در آیین جشن سربلندی و عزت ایران، مقدم سبزتان را به دیده منت ارج می نهیم. دیدار جمعه 28 خرداد 1400، همه برای ایران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
صبح آدینه شما هموطنان ارجمند به خیر. همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. بنده از این فرصت استفاده میکنم، راهای ارتباطی رو حضور شما اعلام میکنم. دو شماره تلفن آشنا 220-485 و 220-588-20 که معمولاً این شماره ها در زمان پخش برنامه به طور مستقیم مورد استفاده قرار میگیره، موضوعی مطرح میشه و شما بزرگواران از این طریق مشارکت میفرمایید. سامانه 30558 که همیشه در اختیارتونه برای ارسال پیامک ها. اما راه دیگر ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست به شماره 162 به صورت گفتاری و یا سامانه 30162 به صورت متن که از این طریق هم میتونید درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد بدید و انتقاد بفرمایید. خیلی ممنونم. اما از این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 150 دقیقه شنونده برنامه هفت کوچه باشید.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.